أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه بکرتن و اصیلا. فراز شاید سوم از سوره مبارکه فتح این چند آیه شریف است. بعد از اینکه خدای متعال از یک فتح مبینی به حضرت بشارت دادن که به دنبال این فتح مغفرت الهی نازل میشه، اون هم در مقیاس امت، هدایت جدیدی نازل میشه، نصرت نازل میشه، اتمام نعمت نازل میشه، و فرمودند که مسیر فتح مسیر ازدیاد ایمان و مسیر جدا شدن صف مؤمنین از صف کسایی که سوء ظن به الله دارن هست، درهای بهشت و جهنم از وادی همین فتح گشوده میشه. حالا از رسولی که این فتح به عهده اوست و خدای متعال برای او فتح قرار داده و از رسالت او گفتگو میشه دیگه. انا ارسلناک، ما اگر بخوایم در این مسیر فتح حرکت بکنیم، امام این فتح، اون کسی که رسول این فتح هست، خدای متعال معرفی میکنه، میفهمد انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه بکرتن و اصیلا. اولا ما شما رو فرستاده ایم. این نکته مهمیست که برای گشایش در عالم، فتح در عالم، هدایتی در عالم اگر بناس نازل بشه، بعد از محضر خدای متعال نازل بشه و از اون عالم یک حقیقتی در عالم ما اتفاق بیفته. این رو در احادیث کتاب الحجه مفصل بیان کرده. در اولین حدیث همونجا حضرت فرمودن ما اتصالی به حضرت حق به معنای اینکه امر و نهی الهی رو دریافت کنیم، چیزی بشنویم، چیزی رؤیت کنیم نداریم، مشاهده ای نداریم، ملامسه ای نداریم، ارتباطی نداریم. هدایت باید از طرف اون نازل بشه، بنابراین یک حجج الهی، انبیای رسولی، ائمه ای باید باشن که این فاصله رو پر بکنن. اونها باید دست ما رو بگیرن، دست اونها به عالم غیب میرسه، اونها به محضر الهی راه دارن. انا ارسلناک ناظر به همین جهت است. ما فرستادیم، ما ارسال کردیم، ولی اتفاقی در این عالم نمیفته. کسی خودش پا وسط بذاره جز مشکل برای دیگران هیچ کار دیگری نمیتونه بکنه. انا ارسلناک، این رسولی که فرستادیم، حالا میفهمد شاهدن در مقیاس این کار بزرگی که میخواییم انجام بدیم با او، این فتحی که میخواییم کنیم و این راهگشایی که میخواییم کنیم، او شاهد است. انا ارسلناک، این اولین خصوصیت. این رسول رو فرستادیم با سه تا خصوصیت: شاهدن و مبشرن و نذیرا. اگر او کسی است که درهای توحید با او به سوی عالم گشوده میشه و میخواد ما رو تو قیامت راهبری کنه و بعد از قیامت، شاهد این مسیر هست، با چشم بسته راه نمیره ما رو ببره. پیداست آدم فهمیده و عاقل تا سر کوچه هم با کسی که راه ندیده راه نمیره. چطور میشود با یه پیامبری که میاد میخواد ما رو تا قیامت و بعد از قیامت راه ببره، راه بریم در حالی که چشم خودش بسته است. انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا. عرض کردیم انبیای الهی عالم به یک غیبن، طرح خدای متعال پرده های غیب داره، به دست ما که نمیرسه، به دست انبیا میرسه و ما باید با انبیا راه بریم، ایمان به انبیا بیاریم. بنابراین این پیامبری که میفرستن او شاهده، او عالم به غیب، غیب در دست اوست. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا. علم غیب در محضر خداست، برای کسی اظهار نمیشه الا کسی رو برای رسالت برگزینه و پرده های غیب کنار میره و اندازه مأموریت با غیب عالم ارتباط پیدا میکنه. این پیامبر اینجوری هستن دیگه، شاهدن. و این شهود او برای ما هم یه نصیبی داره دیگه، ما هم آرام آرام ممکنه در کنار او بتونیم به مشاهده برسیم. ولی قدم اول اینه که باید به او ایمان بیاریم دیگه. اینطور نیست که قدم اول باید ببینیم اون راهی که او دیده ای شدنی نیست. که انسان خیال کنه وقتی با پیامبر میخوای حرکت کنی هرچه او میفرماید باید ببینی، اینطوری نیست. این پیامبر شاهده، دعوتی که میکنه دعوتش همراه با شهوده، ولی ما باید به او ایمان بیاریم. لتؤمنوا بالله، عرض میکنه. و البته اگر با او راه رفتیم، ایمان آوردیم، ما هم ممکنه پرده ها کنار بره و آرام آرام از غیب او، از اون پرده هایی که بر او برداشته شده، به اندازه ظرف خودمون، به اندازه همراهیمون، پرده ها کنار بره، حقایق رو ببینیم. ولی راهش ایمان و همراهیه، نه اینکه ما متوقع باشیم اول حضرت پرده ها رو کنار بزنن، ملکوت عالم هم به ما نشون بدن، غیب عالم هم نشون بدن تا با حضرت راه بریم. اینجوری نیست. اول حرکت در پرده غیب، در پرده پنهانه. امتحانات الهی هم اینجوری دیگه. ما باید با حضرت حرکت کنیم، آرام آرام پرده ها هم کنار میره، ما هم به مشاهده کم کم ملکوت و غیب و اینها در کنار حضرت به اندازه ظرف خودمون میرسیم، کمان که رسیدن همراهان حضرت دیگه. بنابراین حضرت یکی از خصوصیاتشونه که رسول شاهده، به اندازه عظمت طرح شهود داره. اگر هدایت کل عالم به عهده اوست، اگر ابواب توحید با او گشوده میشه، شهود در این مقیاسه. اگر دعوت به قیامت میکنن، به معاد میکنن، به هر کنم توجه به باطن عالم، همه اینها در حالی است که به حضرت شاهدن. و بعدم مبشرن و نذیرا، خبرهای خوش برا ما داره و انذار و یک عرض کنم ترساندن از اون موانع سر راه هم هست، اون هم به اندازه عظمت تر. کاری که حضرت میکنن از عالم غیب برای ما اخباری میارن که این اخبار بعضیش اخبار عرض کنم بشارت دهنده و شادی بخشه، بعضیش هم همراه با انذار و تهدیده. خاطر مبارکتون از اون روزی که اول حضرت بنا شد دعوتشون رو اعلام بکنن، صدا زدن مردم رو، بعد فرمودن اگر من به شما بگم پشت این کوه دشمن هست، شما رو تهدید میکنه، شما قبول میکنید؟ همه گفتن بله. فرمود من آمدم بهتون انذار بدم یه خطراتی در راه شما هست، مخاطرات سنگینی. دستگاه شیطان دستگاهی است که شما همه شما رو میخواد در هاضمه خودش به تعبیر من هضم کنه. من آمدم یه انذارهای بزرگتری بکنم. جهنم سر راه شماست. وادی جهنم، از همین عالم مسیر جهنم و بهشت گشوده میشه. بعدم به شما یک انذارهایی بکنم و بشارتهایی بدم. بنابراین خصوصیات این پیامبر این است، کسی که این طرح عظیم به دست او محقق میشه، مأموریست، از عالم بالا آمده، با رسالتی آمده و با شهود و انذار و تبشیرهایی آمده که عرض کردیم در از قرآن استفاده میشود که تمام بشارتهای حضرت بازگشت به مقامات توحید داره و تمام انذارهای حضرت هم انذار از پرستش غیر و شرک دیگه. این در جاهای متعددی در قرآن مکرر بیان شده، احتیاج خیلی به توضیح هم نداره، ولی یکیش در سوره مبارکه، یکی از این موارد سوره مبارکه هود هست. خدای متعال در اول این سوره به پیامبر میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب و احکمت آیاته، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، الله تعبدوا الا الله. دو تا دستور دیگه، لا تعبدو غیر خدا را، اعبدو الله، انی لکم منه نذیر و بشیر، من از ناحیه خدا آمدم، مأموریت دارم، آمدم به شما انذار کنم، بشارت بدم. انذارهای من چیست؟ الله تعبدو الا الله، بشارت من چیست؟ عبد الله، شما میتونید خدا را عبادت کنید. این بزرگترین بشارته که حضرت آمدن به ما بشارت دادن که شما میتونید تو عالم بنده خدا باشید. بنا نیست شما سر و کار با چوب و سنگ و ماه و خورشید و ستاره و اهل دنیا داشته باشید. شما میتونید به وادی انس با خدای متعال، عبادت خدای متعال، بندگی خدای متعال برسید. بنا نیست نیروهای شما در این عالم، امکاناتی که بدون دادیم، پای بت‌ها ریخته بشه. شما میتونید به عبادت. این خیلی بشارت بزرگی است. بشارتی از این بزرگتر ما در عالم نداریم که ما بگن شما در این عالمی که سراسر به یک تعبیر، به تعبیر حالا غیر دقیق، پرده و حجابه، شما میتونید به ملاقات خدا برسید، میتونید در این عالم با خدا راه برید. بشارتی از این بزرگتر نیست. ما سر و کارمون با خوردن و خوابیدن و آشامیدن و از دست زمین و خورشید و ماه و آسمان و نظام کیهانی گرفتن، چشممون به دست این هاست، گوشمون به سوی همین هاست، که آدم بتونه جدا بشه و واقعا به عبادت خدای متعال برسه، این بزرگترین بشارت دیگه. تمام بشارت ها هم همینه که حالا در این مسیری که شما میرید چه برکاتی براتون نازل میشه، از اول قدم تا مقام رضوان و بالاتر از مقام رضوان. بشارت های قرآن همینه، کما اینکه انذار های قرآن این است که شما مبتلا میشید به پرستش غیر اگر در عالم توجه نداشته باشید. راه نبی اکرم رو نریم، این مسیر شیطانه دیگه، سوم هم نداره. مسیر شیطان مسیر دعوت به پرستش شیطان و پرستش نفس و دیگرانه. شما رو به پرستش خودشون دعوت میکنن، شما رو به پرستش بت‌ها میکشونن. لذا عرض کردم در سوره که زاریات قبل از اون آیه شریفه که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خدای متعال میفهمد که ففروا الالله، داستان اقوام گذشته و عواقب سوئی که براشون پیش آمد به وسیله همون ولات جور، وسیله فرائنه، یادآوری میکنه، میفهمد ففر رو، شما از فرصت استفاده کنید، فرار کنید. از کی فرار کنید؟ از همین ها. این انذار دیگه، ففر رو الالله. به کجا فرار کنیم؟ الالله. انی لکم منه نذیر مبین، من از طرف خدا آمدم، انذارتون میکنم، برای خودتونم حرف میزنم، لکم منه، از طرف او برای شما چیزی آوردم، انذارهای من به نفع شماست. انی لکم منه نذیر مبین. انذارهای حضرت هم به خودشون بر نمیگرده، انذارهای الهی است دیگه. انی لکم منه نذیر، رسول منذر، همین انذارهاش با رسالته. ففروا الالله انی لکم منه نذیر مبین. در آیه بعد توضیح میده از چی فرار کنید. ولا تجعلوا مع الله اله آخر انی لکم منه نذیر مبین. اگر فرار نکردید شما رو به بت پرستی میکشونن، شما براتون آلهه قرار میدن. ولا تجعلوا مع الله اله آخر. فرصت دنیا، فرصت فرار از غیر به سوی خدای متعال هست. این بشارت، اونم انذاره. اگر حرکت کردید به سمت خدای متعال، دیگه بشارت های قرآن تماما همینه، از جنات و مقامات باطنی و ظاهری و همه لذات معنوی و ظاهری در این وادی حاصل میشه. اگر هم فرار نکردید که براتون آلهه قرار میدن، دوچار بت پرستی میشید، شرک میشید، از این اله به اون اله شما رو سوق میدن و پایانش هم میشه همون سیر در وادی جهنم و درکات جهنمی که بش همه انذارهای قرآن همین. لذا این وجود مقدسی که از محضر خدای متعال آمدن با یک مأموریت و یک شهود راه آمدن و همراه با رسالتشون، همراه با انذارها و بشارتهایی است. خلاصه خبرهایی که دست ما نیست برای ما آوردن دیگه. خیلیاش مسرت بخشه، خیلیاش هم در انسان ایجاد نگرانی و بیم میکنه. آدم بعد حواس خودش رو جمع کنه، دامن خودش رو جمع کنه. بدون این انذارها هم آدم دامنش رو تو عالم جمع نمیکنه. اگر این انذارهای انبیا نبود، احدی دامنش رو تو عالم جمع نمیکرد به سمت خدای متعال. همه سفره زندگی خودمون رو پهن میکردیم تو این دنیا، بساط خودمون رو پهن میکردیم. آدم هایی که بساط خودشون رو جمع میکنن، با تقوا راه میرن، عظمت خدا رو درک میکنن، سر به زیر تو عالم راه میرن. عباد الله، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، اونا اونایی هستن که این انذارها بهشون رسیده. این خبرهای عرض کنم که ما رو با مخاطرات پیش رو آگاه میکنه بهشون رسیده. لذا این رسول اینجوریان، انا میفرماد که انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. البته عرض کردم اگه راه رفتیم کم کم ما هم اهل شهود میشیم. اون میبینه انذار میکنن، میبیند جهنم رو میبینه، بهشت رو میبینه، ما ما هم اگر با حضرت همراه شدیم کلا لو تعلمون علم الیقین لطلبون نجایی، ما هم جهنم رو میتونیم ببینیم. اگر ما هم با حضرت همراه شدیم کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. مقربون صحف ابرار رو هم از همینجا میبینن، یشهده المقربون مقامات ما رو، مقامات ابرار رو، مقربان و اون صحف و کتبی که هست و صحیفه های اعمال مقربان رو، ابرار رو مقربان میبینن. یعنی چه همین چیزی که این تو این دنیا برای اهلش حاصل میشه دیگه. موقعی زیل این آیه شریف تقدیم کردم، علم نشأل له عینین، خدای متعال در سوره بلد میفرماید که چرا شما با این همه امکاناتی که بهتون دادیم اون گردنه صعب العبوری که ما از شما توقع داشتیم تو این فرصت پشت سر بگذارید، با امکانات پشت سر نگذاشتید. نهت فرمودید علم نجعل له عینین، امکاناتی که خدای متعال بیان میکند اینه، علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناهن نجلین فلقت حمل عقبه، ما مگر دو تا چشم به اون ندادیم؟ علم نجعل له عینین و لسانا، زبانی به اون ندادیم، لبها رو به اون ندادیم که بتونه مطلب خودش رو اظهار کنه؟ حالا اینا توضیح میخواد دیگه. و هدیناهن نجلین، راه خیر و شر رو بهش نشون دادیم. این ظاهرش حالا معلومه، ظاهرش هم توضیح دادن مفسرین، ولی باطنش در روایت توضیح داده شده. علم نجعل له عینین، فرمود عینین یعنی وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عینین یعنی حضرت شهود نسبت به تمام عوالم دارم، هم عالم شهود رو میبینن هم عالم غیب رو، هم دنیا رو میبینن هم آخرت رو، هم توجه هم نظام مخلوقات تحت اشراف حضرت حق، هم در محضر خدا هستن. علم نجعل له عینین، هم مشرف به عالمن، هم در محضر خدا و مرتبط به عالم الهی. ما این امکاناتو بعد چرا به ما نسبت داده شده؟ علم نجعل، برای ما مگه دو چشم قرار داده شده؟ برای دیگه ما میتونیم با این چشم، با این چشمی که پیامبر میبیند ببینیم. اگر با حضرت همراه شدیم از برکات این مشاهده حضرت استفاده میکنیم. و ما هو علی الغیب بظنین، پرده های غیب بر حضرت کنار رفته، اصلا بخل ندارن که ما رو با اون غیب آشنا کنن، معنوس کنن، مرتبط کنن، پرده ها رو کنار بزنن، ولی ما باید همراه بشیم. اگر همراه شدیم علم نجعل له عینین، ما این دو چشم بینای عالم رو برای شما فرستادیم، شما ازش استفاده نکردید. میشه آدم به یه جایی برسه که از این استفاده کنه. لذا شهود حضرت برای ما مأموریت میاره. علم نجعل له عینین و لسان، لسان فبودن امیر المؤمنین. اگر اون چه این پیغمبر دیده بود یه زبان گویایی نداشت که بگه، کی میفهمید این پیامبر چه دیده؟ علم نجعل له عینین و لسانن شفتین فبودن امام مجتبی سید الشهدا. اگر این حقایق نبود که این اسرار رو در عالم آشکار بکنه، اسرار نبوت حضرت با این ائمه هدات معصومین در عالم ظاهر میشه. اگر این امکانات نبود ما از شما نمیخواستیم، ولی حالا که بود فلقت حمل عقبه، چرا اون گردنه رو پشت سر نگذاشتید؟ چرا عبور نکردید در اون صحنه ای که بعد عبور بکنید؟ اما ادراک حمل عقبه فکر عقبه بتن، که حالا اگر نبود از شما تکلیف نمیخواستیم. این مشاهده حضرت برای ما تکلیف میاره. اگر این رسولی که شاهد عالم نیامده بود، ما مأموریت کاری تو چه کار میذاریم تو عالم؟ تو عالم کورها کاری نمیشه کرد که، یک بینایی میاد راه با او باز میشه. حالا ما مأموریت پیدا میکنیم، مسئولیت پیدا میکنیم، بعد راه بریم. اگر نبود اون کسی که بیناست، انا ارسلناک شاهدن، دستمون به جای بند نمیشد که. من مکرر این درس رو پس دادم، عرض کردم که اگر انبیا نبودن، حجج نبودن، اولیاء معصوم الهی نبودن، خدای متعال از ما هیچی نمیخواست، چون کاری نمیتونستیم تو عالم انجام بدیم، راهی نبود که ما طی کنیم. بله خیلی امکانات به ما دادن، از دور دست های قافله طولانی است، سرنوشت ما یه سرنوشت طولانی است، بشریت یه قافله است از دور دست ها را افتاده. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا. این همه امکانات به انسان دادیم، انا هدیناه السبیل، اما شاکرا و اما، اگر در عالم راهی نبود به سوی خدای متعال، صراطی نبود، این ما سهمی سبیلی تو این صراط نداشتیم. بله صراطی بود ما رو راه نمی‌دادن به این صراط، امیرالمومنین بله صراط الله، ولی ما راهی به حضرت نداشتیم. ما ضعفا هم راه دادن دیگه، این بزرگترین نعمت، اتمام نعمت همینه دیگه، نعیم همینه، برای ما هم یه سبیلی قرار دادن. بعدم ما را آوردن سر سبیل، گفتن آقا با این آقا راه برید تو عالم. اینا هدینا السبیل، اینا هدینا السبیل، این قدیر، این است امیر آمدن دیگه. اگر است امیر نیامده بود یا پرده از ولایت حضرت برداشته نمیشد، قدیری نبود و بشمرید. اگر این هدایت به خود ما از ما نزدیکتر نبود، ملاحظه کردید زیل این آیه که میفرماد که ان الله یحول بین المرء و قلبه، این تعبیر شده به این که حجج الهی، ما یحول یعنی این حجت های الهی به ما از ما نزدیکترن. ما هر اقدامی میخوایم انجام بدیم به ما میفهمانن که این خیر است یا شر. اگر این نبود راه خدا رو نمیشد رفت که نحنو اقرب از کنم ان الله یحول بین المرء و قلبه. میخوایم به چیزی تعلق پیدا کنیم، شاید مرحله آغاز اقدامات ما قلبمونه. ما هر کاری میخوایم انجام بدیم از قلب آغاز میشه. همون جایی که انسان میخواد اراده کند میفهمه حالا داره کارو خوب میکنه یا کارو بد انجام. این با حجج الهی است دیگه. اگر حجج الهی با ما نبودن، حجت نبود، از کجا میفهمیدی این کار خوبه یا بده؟ آدم غرق میشد بعدها، لذا تکلیفم نداشتم. ولی وقتی این حجت در بیرون آمده، در باطنم با منه، از منم به من نزدیکتره، راه باز شده، بعدم او داره عالم رو میبینه، مسیر عالم رو، مسیری که میخواد ما رو ببره، مسیر فتح رو میبینه، حالا میگه بفهمید شما هم راه بشید. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ما شما رو فرستادیم مردم رو به وادی توحید دعوت کنید، هم وادی توحید رو تا آخر به شما ارائه کردیم، هم وادی زلال رو شاهد هستید، میبینید و بعدم خبر برشون آوردید، خبرهای مسرت بخش و خبرهای نگران کننده ای که آدم باید هم نگران بشه. خوشگذرانی که عالم جای خوشگذرانی نیست، ما در معرض خطریم. انبیا آمدن ما رو با مخاطراتی که ما رو تهدید میکنه از کنم خود ما به ما نزدیکتره، یا وصف صفی صدور ناس، آمدن ما رو با این مخاطرات آشنا بکنن دیگه. این که آدم خیال کنه آمدن عیش ما رو هم زدن انبیا، خب باید به هم بزدن، باید عیش ما رو تو دنیا به هم بزنن، والا عیشی نمیمونه. اگر بخوایم به عیشی برسیم، عیشمون زنگ نشه، باید ما رو بترسونن، باید از دشمن بیم بدن. این کارو کردن، به بهترین ویان هم دشمن رو معرفی کردن، شیاطین انس و جن و نفس و هر چی دشمن سر راه بوده به مخاطرات سنگین اونها رو، که اگر انبیا نمیفهمیدن هیچ کس هم نمیفهمید. اگر انبیا نمیومدن ما سرمون رو دامن دشمنمون میگذاشتیم. یه موقعی من عرض میکردم که شیطان اون روزی که رجز میخون لاغوینهم اجمعین، فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، خیال میکرد ما با شیطان تنها زندانی میشیم تو عالم عرض. گفت این همه مال منن دیگه. بعدم روایت داره شما مؤمنین مقصود بودید، نه ما کفار و منافقین که کاری بهشون نداشت، شما رو میدید میگفت لاغو همه اینا رو من، فبه عزتک لاغوینهم اجمعین. یه در استثناء کرد، مخلصین و معصومین بود، غیر معصوم هم برای سهم منن. اگر واقعا انبیا هم نبودن، ما خودمون سر تو دامن شیطان میگذاشتیم دیگه. انبیا هستن، با انذارهاشون ما رو سر راه آوردن، حالا ما میفهمیم مخاطرات راه چیه، میباید فاصله بگیریم. حالا اول امری که برای ما میسور میشه، لتومنو بالله و رسوله، حالا میتونیم ایمان بیاریم. قبل از آمدن این رسول شاهد و مبشر و نذیر، وادی ایمان به روی ما گشوده شده نیست. وادی ایمان یه عالمی است. ملاحظه فرمودید در روایت کتاب ایمان و کفر فرمود ایمان مثل کعبه میمونه، اسلام مثل حرم میمونه. واقعا یه عالمی است، عالم کعبه، عالم ایمان، یه وادی است. وادی ایمان مثل قبله است، کعبه است. بنابراین ورود به وادی ایمان یا ورود ایمان به قلب ما، به تعبیر دیگه لما یدخل الایمان فی قلوبکم، این چیزی است که با انبیا گشوده میشه. و الا عقل ما، برهان و استدلال و حکما و عرفا همه با هم جمع شن، از اینا ایمان ترشح نمی کنند. ایمان از عالم بالا میاد، حجج الهی، انبیا الهی، اینا هستن که ایمان بر آدم می سازن. حالا اگر اونها هم دنبال انبیا حرکت کنند، خب بله، حرفشون اعتبار، خودشون اعتبار پیدا میکنن، حرفشون اعتبار پیدا میکنه. لتؤمنوا بالله، اول قدم اینه باید به این پیامبر ایمان بیاریم. لتؤمنوا بالله و رسوله، او رو باور کنیم در مقابل کسانی که سوء ظن به او دارن، شک دارن، تردید دارن، این راست میگه، حرف حسابی میزنه. البته او خودش رو بر ما اثبات میکنه ها. ببینید انبیا وقتی میان دو امر هست که این امر موجب اثبات اونها میشه. یکی یه فطرت، اگر در درون فطرت ما هیچ جاذبه‌ای به سوی دعوت انبیا نبود، هیچ خوفی از اون چه ما رو تهدید میکنن انذار میفرمان و هیچ رغبتی به اون چه بشارت میدن نبود، دعوت انبیا اثر نداشت. در فطرت ما خدای متعال اینو قرار داده، ما میل به پرستش خدا داریم، میل به عبادت داریم، نفرت از طغیان و سرکشی در مقابل خدای متعال در ما هست. یه فطرتی به ما داده، یه فطرتی که بستر دعوت انبیاست. اون طرف هم انبیا میان حرف متناسب با فطرت میذارن، شواهد هم میارن، تصرف هم میکنن، خودشون اثبات میکنن. بعد از اینکه اثبات کردن ما باورشون کنیم دیگه. با سوء ظن نمیشه با این پیامبر راه بری، با شک نمیشه با این پیامبر راه بری. شیطان هم یکی از کارهای مهمش اینه که در ما دائما تردید و ریب و شک و سوء ظن ایجاد میکنه و این آغاز فتنه است. ان الشکوک و الظنون لواقح الفتن و مکدره لسف المنایح و المنن. در مناجات 15 ملاحظه کردین فتنه از دل این شک ها برمیخیزه، شیطان کارش همینه. لتؤمنوا بالله و رسول، حالا البته این ایمان آوردن یه مقدماتی داره، مؤخراتی داره، اینجا در صدد بیان همه خصوصیات نیست. این پیامبر ما اول شما باید ایمان بیارید، لتؤمنوا بالله و رسوله، باور کنید خدا رو، بعدم این رسولی که رسول اوست، بعد و تعذروه، او رو تعذیر کنید. این تعذرو سه تا دستوری که آمده بعد از ایمان، تعذیر و توقیر و تسبیح. این سه دستور یعنی تو از روح و تو بقیر روح و تو سبه به خدای متعال برمیگرده، یعنی خدای متعال رو نصرت کنید، تعذیر کنید و توقیر کنید و تسبیح کنید، یا نه به رسول برمیگرده، یا اینکه به هر دو برمیگرده، یعنی هم خدا رو تو تعظیم کنید هم رسول رو تعظیم کنید. الا در تسبیحش که محل بحثه، تسبحو گفتن که این تسبیح در مورد غیر خدا متعال در قرآن به کار نرفته. حالا اینم عرض میکنم شاید اشکالی نداره که ما واقعا وقتی با حضرت همراه میشیم این پیامبر رو باید تسبیح کنیم. وقتی کسی میاد تو صحنه عاشورا دائما امام حسین رو باید تسبیح خدا که سر جای خودش، امام حسین رو باید تسبیح کنه، والا نمیتونه با امام حسین راه بره که ابتلاعات سنگین پیش میاد، حضرت ما رو میبره تو دل بلا، اگه تسبیح نکنی که آدم گرفتار میشه که. نهت میکنید تو متن بلا باید او رو تسبیح کنیم، واقعا بدونی که او خیلی کارش جدیتر از اینیست که ما تلقی میکنیم، منزه از عیب نقص حالا اینا رو، ولی نسبت به خدای متعال خیلی واضحه. حالا در ساحت حضرت حق معنا کنیم، خدای متعال این پیامبر رو فرستادن، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، همه وادی کفر و توحید رو، استکبار و تواضع رو در مقابل خدا متعال تا آخر از رد دیده، حالا خبرها رو آورده، لتؤمنوا بالله و رسوله، درهای وادی ایمان رو به روی شما گشوده، مؤمن بشید، برید تو وادی ایمان. بعد از اینکه مؤمن شدید و تعذروه، حالا خدای متعال رو تعذیر کنید. تعذیر به معنی دفع کردن همراه با قوته، دفاع کردن، نهت میکنید. و لذا مثلا تعذیر به این عرض کنم تازیانه که میزنن گفته میشه تعذیر، گویا منع میکنه شخص رو از گناه، جلوی گناه رو میگیره. تعذیر خدای متعال یعنی دفع خطر کردن از حدود الهی، از احکام الهی، از دین خدا، از اولیای خدا. پیداست تو از ذروح خدای متعال رو تعذیر کنید، دفاع کنید، نصرت کنید. لذا بعضی معنا کردن به نصرت، اصلش اینه، دفع خطر همراه با قوت استقامت، این معنی تعذیره. میشه باطنش هم شاید مثلا نصرت هم باشه، خدا رو نصرت کنید. خب نت کنید، اگر این پیامبر نبود، راه این که ما خدا رو نصرت کنیم برای ما بسته بود. ما بعد امکاناتمون رو پای بت ها میریختیم، خرج بت ها میکردیم، اونها رو یاری میکردیم، هیچ بازگشتی هم نداشت. یه کویریست که هرچه سرمایه گذاری کنی جهنمیست که حلم مزیدی چی هم ازش بیرون نمیاد. ولی اگر امکانات خودمون را آوردیم خدای متعال و یاری کردیم، لتعذرو در مسیر امکان خودمون قوای خودمون رو به کار گرفتیم، شدیم مثل سپری که دفع خطر میکنه، از حالا داره تعذیر الهی که حالا عرض میکنم پیداست مقصود چیه، یعنی تعذیر دین خداست، تعذیر رسول خداست، تعذیر حجت خداست، در قدم بعد تعذیر از دفاع از اولیاء معصومه که حالا اینم در روایت اشاره شده. این امکان وقتی است که ما به این رسول ایمان بیاریم. انسان قبل از مرحله ایمان امکان این که بتواند مقدورات خودش و جانش و مالش و آبروش و پایدار کنه در مسیر خدای متعال به کار بگیره فراهم نمیشه. این رسول راه رو برو ما باز کرده. اگر نیامده بود ما باید امکانات اونو پای نفسمون میریختیم، پای شیطان میریختیم. همینطور هم میشه، غیر از اینم چیز دیگری نیست. این رسول این راه رو برای ما باز کرده، اول باید باور کنیم. کسی که باور نکنه نمیتونه امکاناتش رو بیاره. در سوره مبارکه حدید خدای متعال میفرماد که آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلکم مستخلفین. ایمان بیارید، حالا بیاد انفاق کنید. آدمی که مؤمن نیست که نمیتونه در راه خدا انفاق که پول خرج کردن نیست که. خیلی ها پول خرج میکنن. انفاق یعنی امکانات تو در راه خدا خرج کنی، به دست خدا بدی، که وقتی به دست امیدی خود من اموال هم صدقتم تو تطهرهم و تو زکیه. اگر به دست خدا دادی ما اندکا میانفد و ما اندالله باق. پایدار کردن این امکانات، این که بماند پاک بمونه، دستکاری نشه. شیاطین امکانات ما رو دستکاری میکنن، دستشون بر کجا امروز نفسشون خورد دیگه خراب میشه. این مال نفس شیطان بهش بخوره خراب میشه، که انسان بتونه این مال و این جان و این آبرو امکاناتو بیاره و در مسیر نصرت خدای متعال خرج بکنه، این فقط با این رسول ممکنه. این راه با او باز میشه. اگر او رو باور کردیم، او رو ما رو در یه مسیری میبره که همه امکاناتمون خرج خدا میشه. اگر در او شک کردیم، باش همراه نشدیم، دیگه نمیتونیم امکاناتمون رو در اون وادی حرکت در بیاریم. خیلی واضحه. ایمان به خدا و رسول شرط تعذیره. البته این خیلی واضحه. خدایی که به ما میفرماد حالا بیاید کنار این رسول، من رو یاری کنید، دفاع کنید از خدا یا دفاع کنید از رسول خدا، این خدایی است که ولله جنود السماوات والارض، آیات قبل خوندیم. به تعبیر امیرالمومنین نروان خدا در نهج البلاغه نقل کرده، این خدایی که میگه انتنصر الله ينصركم استنصركم وله جنود السماوات والارض، تمام لشکر آسمان و زمین در اختیار اوست، ما اینجا چه کاره هستیم؟ ولی به ما فرمود داره بیاید دین من رو یاری کن، تنصر الله ینصر کن. این رسول هم همینطوریست. این رسول رسولیست، شاهد مبشره و نظیر، قوای عالم در اختیار اوست. حالا آیات فراوانی از قرآن هست دیگه، همه جنود سماوات و ارض او رو در این مسیر حمایت میکنن. این رسول حالا میگه شما بیاید او رو یاری کنید، پیداست او استغنا داره، ولی ما بعد امکاناتونو بیاریم در طرح او خرج کنیم، به حسب ظاهر این طرح رو، این برنامه رو، این رسول رو، این دین رو نصرت کنیم، دفاع کنیم از حدود الله، نذاریم حدود الله بهش تجاوز بشه. عرض کردم احکام حدود الله هن دیگه، مرزهای الوهیت خدا هستن، حدود الله. تجاوز بینا تجاوز به حدود، عرض کنم الوهیت و به تعبیری به مرزهای بندگی خداست. تو از روح این امکان برای ما فراهم میشه که حالا بیایم امکاناتمون رو در مسیر خدای متعال قرار بدیم. همه امکانات اگر آمد کنار حضرت، این میشه نصرت دین خدا، نصرت خدای متعال، نصرت رسول. البته پیداست نصرت خدای متعال معناش چیه؟ یعنی در روایات متعدد ما یه موقعی عرض میکردیم در کتاب کافی هم مفصل هست این روایات، که عرض کنم خلطنا به نفسه و جعل ظلمنا ظلمه و ولایتنا ولایته. یه اتصالی بین نبی اکرم و اهل بیت و خدای متعال هست که ظلم به اونا ظلم به خداست، طاعت اونا طاعت خدای متعال هست، نصرت اونا نصرت خدای متعاله. اینجایی که میفهمم تعذرو نصرت رسول خدا، خیلی واضحه. اینو خدای متعال نصرت خودش به حساب آورده، که هم که فرمود فلما ما آسفون انتقمنا. این رو باید باز در کافی شریف در کتاب توحید است دیگه، حضرت فرمودن که خدای متعال اجل و امن او، یا نه حالا این تعبیر اینه که ان الله تعالی لا یاسف که اسفنا و لا یرزا لذکر زانا، مثل ما که خوشحال نمیشه، قصه نمیخوره، ولیکن له عباد مخلوقون مربوبون، یه بندگانی داره مخلوقن تحت ربوبیتن، اونها یرضون و یأسفون راضی میشن، اونها اسف دارن رضا دارن چون مخلوقن. جعل رضاهم رضا نفسهی و سخطهم سخط نفسه، رضای اونا رضای خداست. این جعل جعل اعتباری نیست. کسی بخواد به رضوان برسه بعد از این وادی حرکت کنه. کسی دوچار سخط رسول شد دوچار سخط خدا متعال شد. جعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه. لأن چرا؟ لأنه جعلهم الدعات الی و الادلا علی. در وجود او چیزی جز دعوت و دلالت به سوی خدا متعال نیست، هیچ نیست جز دلالت و دعوت، فقط طریق الله. رضای اونها رضای خداست. اینجا هم همینطوره. تو از روح نصرت خدا یعنی نصرت اون اولیایی که چیزی جز دعوت به خدای متعال و راه خدای متعال ندارن. دلیلن عرض کنم جعلهم ادلا علیه، دلیلن. بنابراین این نصرت پیداست. نصرت خدا هم اگر باشد بازگشته به نصرت خدای متعال و نصرت اولیا معصوم. قدم بعد توقیره. توقیر حالا اون چه که معمولا معنا کردن به معنی تعظیم خداست، وقاری از خدای متعال در دل انسان بشین، یعنی درکی از عظمت الهی که همراه با یه خوفه. انسان وقتی در عالم راه میره باید بر خدای متعال عظمتی قائل باشه. اون روز که پرده ها کنار میره، لا تسمع الا همسا، صدایی از ایش که در نمیه روز قیامت، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. اینجا همه سرمونو نسکن، صدامونو به سرمون میندازیم، همه تو عالم مقابل انبیا حرف میزنیم، صدامون تو عالم بلنده. مالکم لا ترجون لله و قارا. این آیه در سنوبارکی نوح هست دیگه. استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا و یمدکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. بیان حضرت نوح، به سوی خدا استغفار کنید، بعد از استغفارم رجوع کنید، از گذشته هاتون برگردید، این استغفار یه توبه‌ای داشته باشید، رجوعی داشته باشید. یرسل السماء علیکم مدرارا، از عالم بالا براتون باران رحمت نازل میشه که حالا ظاهرش همین بارانه، باطنش هم در روایت بعضی روایت ذیل این آیه نیست، ذیل آیه سوره مبارکه عرض کنم انفال، فهمود سما مقام وجود و مقدس نبی اکرمه. اون مایی که جاری می شود حقیقت ولایت امیرالمومنین. شما برگردید رو به خدا، درها براتون باز میشه. یرسل السما علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. اگر اهل استغفار و توبه بودید، خدای متعال شما رو با مال و فرزند کمکتون میکنه، با پسران و فرزند و نسل. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم باغستان ها رو جاری میکنه، نهرها رو جاری میکنه. این معنی روی گردن از خدای متعاله که برگردید امکانات ازتون برمیگرده. باطنش که خیلی واضحه، روشو از خدا برمیگردونه، روشو از رسول خدا برمیگردونه، تمام خیرات رو با آدم بسته میشه دیگه. اگر برگشتید همه درها براتون باز میشه، از آسمان براتون حقایق نازل. ما لکم لا ترجون لله، چرا برای خدا حساب کتاب باز نمیکنید؟ حنات کردید، همه چیز در دست خداست، شما دنبال همه کس هستید جز خدای متعال. مالکم لا ترجون الله، شاید معناش اینه، به دنبال مالکم لا ترجون الله و قارا و قد خلقکم اطوارا. شما رو ببینید چجوری خلق کرده. حالا بنابراین این وقار یعنی هم یعنی عظمتی از حضرت حق در دل انسان بنشینه. ترتیب بین این مراتب نیست، نیامده لتو از روح و فتو وقرو، تو از روح و تو وقرو، ولی شاید این ترتیب معنایی هم داشته باشه دیگه. بعد از این که شما امکاناتتون رو آوردید، حالا مرحله نشستن کبریایی از حضرت حق در دل شماست، عظمتی از حضرت حق در دل شماست. اگر نشست آدم توی این عالم دست با خودشو جمع میکنه، آدم اگه دید یه بزرگی نشسته تو دوزانو میشینه دیگه، رد میکنید. گفتن یکی در اول یکی از علما، منم اهل حرفا نیستم، گفتن یکی از علما ظهر تابستان تو هوای گرم یه گفتن آقا یا آقای آمده دی، خادم آمد در زد دوی برای خیلی آقای با عظمتی آمده، ایشون هم آمدن و نیم ساعت دو زانو در مقابل هم نشستن و نگاه کردن و گفت حضرت عالی اسم شریف، گفت بنده ملا اصف هستم. گفت زودتر میگفتی دیگه، پاشو دراز کرد، گفت زودتر میگفتی ملا اصفی، من پا اینقدر دو زانو نشینم. آدم واقعا اگر یک عظمتی دید خودشو جمع جور میکنه، درست را میره تو عالم. این راه رفتن ما مال این که عظمتی از خدا در دل ما نشسته. در طرح وقتی آمدی امکانات تو آوردی خرج کردی، تازه حالا تو این صحنه امتحان رسول کاری میکند که عظمت خدا در دل شما میشینه. حالا میفهمید کجا هستید، با کی سر و کار دارید. اگر نیامدیم و امکانات ایمان نیاوردیم یا امکاناتمون رو نیاوردیم، فداکاری نکردیم، این اتفاق نمیفته. اگر آمدید، امکاناتتون آوردید، آرام آرام یه عظمتی از حضرت حق در دل شما میشینه که این پیامبر این کارو انجام میده. لتؤمنوا بالله و رسوله و تعذروا. این شاید شبیه همون آیه ای است که یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر. کبریایی از خدا در دل این بندگان بنشان. ما اگر عظمت خدا رو درک نکردیم، رو به خدا نمیاریم که. خدا رحمت کنه، مرحوم اشقلی آقا صفایی دارم در اذانی توضیح میدادم، گفتن از تکبیر شروع میشه. اول بعد عظمت و کبریای الهی در مقابل سایر دعوت کننده ها و سر و صدا ها تو دل انسان بنشینه، و الا تا دیگران در چشم انسان، نفس، دنیا، شیطان اینا هست، عظمت دارن، انسان راه نمیفته. با تکبیر شروع میشه. وقتی انسان کبریای الهی رو در مقابل بقیه فهمید، حالا اشهد ان لا اله الا الله، به یه شهودی میرسه، میفهمه همه کار اوست، بقیه هیچ کارن. بعد حالا شهود نبوت و ولایت و بعدم حالا حی علی الصلاه. دیگه آدم بعد از این فرصت استفاده کنه بدون فوت فخت رو به ولی خدا بیاره و حی فلاح عنایت میکنی. آدم اگر راه افتاد، یه توقیری از حضرت حق در دل انسان حاصل میشه، و بعدم یعنی میفهمه که این خدا، این صاحب این تر، این صاحب این برنامه، این فتح، این مسیری که ما را حضرت میبرن خیلی عظمت و جلالت بیشتری از این حرفا داره. اون حالا اینا معانی دقیق‌تر معرفتی هم براش گفتن. و بعد چی میشه؟ مالکم لا ترجون الله وقال وقت خلق ارز کنم لتعذرو و توقرو و تسبهو. حالا مرحله تسبیحه. آدم وقتی با راه میفته با این خدای متعال در این طرح هم راه میشه، تسبیح باید بکنه. تسبیح هم نکاتی داره. شاید یه نکتش اینه که خدای متعال با مجهولات ما رو راه میبره، امتحانات سخت پیش میاد دیگه. شیطان کاری که میکنه در دل این سختی ها، آرام آرام اول رسول خدا رو بعد خدا رو متهم میکنه. میگفتن دیگه و زها و لیله ازا سجا ما وده اکرب بکه و ما کار که سخت شد، میگفتن این پیغمبر خدا رها کرده، بلکه اصلا شاید هم غضب کرده، یه جایی ایشون علی عزب الله درست راه نرفته، مغضوب شده. ما وده اکرب بکه و ما قلا و زها و لیله ازا سجا. یه از دوره ای داره رسالت رو، یه دوره ارز کنم و لیلی داره، یه دوره زهایی داره، یه دوره هم صبح روشنش میرسه. شما نگران نباشید، راحت میکنید. در این طرح بزرگ و با عظمتی که آدم داره حرکت میکنه، اگه عظمت طرح رو نبینه گرفتار میشه. سختی ها و ابتلاعات موجب میشه که خدا و رسول رو متهم میکنه. در کنار پیامبر اگه حرکت کردید، شما رو میبره تو دل این ابتلاعات سخت، امکاناتتون رو ازتون میگیره، خرج خدا میکنه، به دست او میدید، او حالا بلده چجوری براتون خرج کنه. شما رو به تعظیم و توقیر میرسونه در دل همین صحنه های سخت، و در به تسبیح میرسونه. در متن همه این سختی ها شما اهل تسبیح میشید، دائما مقام قدس الهی رو درک میکنید. و نکات دیگه هم داره دیگه، که بالاخره نوع راه بردن خدای متعال یه راه بردن است که نیاز به تسبیح داره دائما. اگه آدم غفلت کنه، این پیامبر رو داری همراهش میری، حالا میگن باید این پیامبر رو با خوابش راه برید دیگه، مثل همین داستان صلح حدیبیه است در این سوره. فرمان خواب دیدم، پا راه بیفتید بریم، جانتون همه چیتون رو بردارید بیاید بریم به سمت مکه، شاید هم دیگه بر نگردید. با رویای حضرت خدا امتحان ما رو اینجوری راه میبره دیگه، این تسبیح میخواد دیگه. و بعدم ممکن عرض کردم یه موقعی آدم وقتی راه افتاد، امکاناتش رو آورد، عظمت طرح و فهمید، کم کم به نظرش بیاد همینه دیگه. میگفت که اون بنده خدا روزی دو زر میگرفت مینداخت تو قلک، قلکش پر شد، فردا خان بهش گفت برو فلان گم دیگه، من خودم خانم دیگه قلکم پر شده. آدم داستانش اینجوری یه خورده که از این رسول امکانات میگیره، اگه حواسش نباشه کم کم به نظرش میاد که ما هم فهمیدیم اسرار عالمو، کم کم خودش ولو میکنه یه طرحی. خیلی اینجوری بودن دیگه، با حضرت راه رفتن چیزی دستشون آمده، کم کم خودشون جان ثابت‌تر. اینا تسبیح میخواد، این پیغمبر خیلی بزرگتر از اینه. این خیال نکنید درست رسیدید عظمت طرح و عظمت صاحب طرح و راه رو دیدید، بزرگی صاحب این راه رو دیدید، ولی خیال نکنید همین ها اصلا، این پیغمبر خیلی دستش پرتر از این حرف هاست. یه موقع احساس نکنید که همینه، او رو تسبیح کنید. تسبیح معناش اینه که وقتی آمدید تو راه امکاناتتون آوردید، کم کم با طرح آشنا شدید، دیدین این پیامبر داره عالم و راه میبره، هم وقتی میاد جبرئیل یه طرف، میکائیل یه طرف، بل مصوبین هم ملائکت ایتهو، همه مصوبین و نامداران ملائکه باش وسط صحنه هستن. اینا رو دیدید، این عظمت ها رو کم کم دیدید و عظمت طرح رو فهمیدید، یه موقع احساس نکنید خودتون هم چیزی دستتون رو نه، خیلی مسئله از اینا بزرگتره. هم عظمت الهی در دلتون وقتی نشست باید تسبیح کنید، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله، وقتی تکبیر میکنید میگید الله اکبر، بعد دوباره تسبیح میکنید. یعنی میفهمید هم مقدمه بر تکبیر هم مؤخر است تسبیحه. اینطور نباشه که خیال کنید همینه، نه، هم سختی های راه شما رو به یه جایی نکشونه که کم کم سوء زن پیدا کنید، متهم کنید، هم اینجور نشود که وقتی عظمت رو فهمیدید توقف کنید، خیال کنید همینجاست، نه، بعد از درک عظمت راه تازه آغاز تسبیحه. یه عظمتی از خدای متعال درک میکنید، خدا رو تسبیح کنید، این نیست که شما فهمیدید و الا متوقف میشید. این پیامبر آمده شما رو اینجوری راه ببره، مؤمنتون کنه، درهای ایمانو براتون گوش باز بکنه، امکاناتتون از شما بگیره بده دست خدا، ماندگار کنه براتون. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه، همون قرض حسن یعنی همین، یعنی امکاناتو به دست امام، به امام داری، امام برات بلده چه جوری خرج کنه، اینو در راه خدا خرج میکنه، میشه قرض الحسن به خدا. فیضاعفه له اضعافا کثیره، کثیره فرمود یعنی حد نداره، 700 و اینا نیست، بی‌نهایت. بدید دست امام برای دولتتون چه جوری خرجش کن. حالا آمدید، نکنه تو راه کنار امام میایید عظمت راه، کم کم بعد به عظمت برسید. آدمی که کنار سید الشهدا میاد، اگر امکانات شو آورد علی عزو الله، خیال کرد سید الشهدا به من محتاجه، این زمین میخوره. باید عظمت حضرت رو درک بکنه وقتی امکان کنار حضرت راه میاد، خیال نکنه حضرت به این پول و به این جان محتاجه. این که میگه استغرزه و لهو خزائن، استغرزکم لهو خزائن السماوات، این امام که خزینه دار خداست، رسول خزینه دار. این عظمت ها باید در دلتون بنشینه، عظمت راه، عظمت حضرت، عظمت خدای متعال. و بعدم اینجور نباشه که حالا متوقف بشید یا خدای نکرده سختی های راه شما را آرام آرام به تردید بکشونه. دائم باید تسبیح کنید، در دل سختی ها با تسبیح عبور کنید. اگر به عظمتی از خدای متعال در دلتون نشست، چیزی براتون حاصل شد، عظمتی از رسول خدا و نقش او، طرح او در عالم دیدید، دائما تسبیح کنید. این حد نیست، متوقف نشید، چیز دیگری است مطلب، تا انشالله دائم این راه ادامه پیدا بکنه. این ابواب برای ما گشوده میشه به تسبیح و بکرتن و اصیلا. حالا این بکره و اصیل هم این دو وقتی که برای تسبیح ذکر شده که خدا متعال رو تسبیح کنید، اوقاتی است که مکرر در روایات و آیات آمده، اوقات مخصوصه برای تسبیح دیگه. تسبیح هستن وقت خاص داره، زمان موضوعیت داره دیگه، گویا آغاز گشایش روز و شبه که اتفاقی میفته، رزق شب، برنامه های روز و شب متفاوته، ملائکه شب و روز داریم، اینا جابجا میشن. حالا ما گاهی خیال میکنیم مثل ما که پست عوض میکنیم خسته میشیم، حالا ملائکه خسته میشن شب، خدا میتونه مرخص برید یه عده دیگه بیان، اینجوری نیست دستگاه خدا. ملائکه قرآن میواد تمام عمرم تسبیح کنن، خسته نمیشن. یه برنامه است دیگه، طرح شب چیزی است، طرح روز چیزی است، هر کدوم قوایی دارن، ملائکه خاص خودشون دارن. این قوا در مثلا بکره و اصیل گویا در عالم داره بست پیدا میکنه، لذا شما یه کاری کنید تو این دو وقت بهره این روز رو ببرید. خدا رحمت کنه مرحوم طاهر شیرازی میگفتن که سحر مثل کره دوغ میمونه، یه مشک دوغو میزنن یه سیرکله به دست میاد، کسی این یه سیر رو بخوره همین اون مشک دوغو خورده، ولی اگه کسی دیگه یه سیر کره رو خورد چون همه دوغ هم بخورد دیگه خاصیت نداره. سحر اینجوریه، بکرتن و اصیلا اینجوریست. حالا در روایت ببینید خود شما، نکات لطیفی داره راجع به این بکره و اصیل که آدم باید مراقبت کنه. حالا گاهی هم تعابیر دیگه داره مثل غدو و آسال، اینا اوقات مخصوصی است با خدای با رسول گرامی اسلام است که این درها به سوی شما گشوده میشه، ولی این درها بسته است. این پیامبر میاد شما رو به وادی ایمان و تعزیر و توقیر و تسبیح میرسونه، میشید عبدی که همه امکاناتتون رو در راه خدا خرج میکنید، دائم در محضر خدا هستید. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، سبک در عالم راه میرید، سر به زیر در عالم راه میرید، عظمتی از خدا در دل شما میشینه. انما یخشی الله من عباده، خشیتی از خدا در دلتون میشینه و دائم در حال تسبیح هستید. وسط میدانید، همه امکاناتتون آوردید، جنگ صلح یک گوشه ننشستید، با این حضرت دارید راه میرید، ولی در این مسیر این اتفاقات براتون میفته. یه چنین فتحی است، نه اینکه میرن یه کشور رو میگیرن میگن حالا بیا پولا رو تقسیم کنیم این سهم تو. اینکه سلاطین هم این کارا رو بلدن کنن، که سلاطین هم کشور میگیرن پول تقسیم میکنن، زمین تقسیم میکنن، اسب و شتر تقسیم میکنن. حواستون باشه که کنار این پیغمبر چیزهای دیگه ای تقسیم میشه، تعزیر و توقیر و تسبیح و با حضرت حرکت کنین چیزا گیرتون میاد. لذا حالا ان الذين يبايعون اكن، شما باید بیعت کنید با این رسول. این رسول ما جای خود ماست، میخواد با ما بیعت کنید، با او بیعت کنید. ان شاء الله آیات بعد تقدیم میکنم. اس میخوام، نمیخواستم انقدر بحث رو طول بدم. السلام علیک یا ابا عبد الله. بود یاد تو هر شب دعای سحر من، بیا ای پسر من، بیا ای پسر من، میان در و دیوار فقط یاد تو بودم، بیا ای گل نرگس ببین روی کبودم. نگاهش به عصر ظهور بود پشت در، می دید این فتنه ها، این تحمل بلا چجور به اون حادثه، به اون ظهور با عظمت منتهی می شود. مرحوم علامه امینی از ایشون نقل شده، فرمود بین در و دیوار رسول خدا رو صدا زد، یا ابتا اها کدا یفعلو ببنتکه و خبیبتکه، فزه رو صدا زدی یا فزت و خزینی. شون می فرمان وجود مقدس امام زمان فرزندشون رو هم طلبیدند و صدا زدند. به یک ضرب جدا شد ز شاخ ثمر من، بیا ای پسر من، بیا ای پسر من، غریبی علی را در خانه چو دیدم، به مسجد بدویدم، ز دل آه کشیدم، دنبال امیرالمومنین میدوید، نبودی که ببینی چه آمد به سر من. کمربند امیرالمؤمنین رو گرفته بود، 40 نفر به او حمله کردند. اون به قدر با غلاف شمشیر زد بازوی فاطمه شکست. ز اشک شب تارت شده خون جگر من، بیا ای پسر من، بیا ای پسر من، بیا تا که ببینی علی خان نشین شد، شرر ریخت به باغش گلش نقش زمین شد. دل ما چو چراغی به کاشانه ما سوخت، ندیدی که چگونه در خانه ما سوخت. کی باور میکرد خانه ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ماها میامد دستشو به چارچوب این خانه میگرفت، میفرمود السلام علیکم اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. می آمد درب خانه می ایستاد، سلام می کرد، اگر جواب نمی شنید وارد نمی شد. اینقدر اهل این خانه رو احترام می کرد. امیرالمؤمنین که جای خود دارد خم می شد، دست فاطمه شو می بوسید، می فرمود فداها ابوها، می فرمود ان الرب یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضا. کی باورش می آمد در فاصله کوتاهی و حشر سفلت الاعراب و بقای الاحزاب الى بیت نبوه و دار سلطان الولایه. کی باورش می آمد در به این خانه رو آتش بزنن این رجاله ها. ای کاش به همین حد اکتفا کرده بودم. وقتی در نیم سوخته شد گفت چنان به لگد به در زدم، حالا تعبیر از من، صدای استخوان‌های فاطمه رو شنید. بی بی غرق خون رو زمین افتاده، دست‌های امیرالمؤمنین رو بستن، خدا کنه دروغ باشه ریسمان به گردن حضرت انداختن، حضرت رو به مسجد میکشن. مأمور به صبر بود، علی بود، علی بود در آن جمع گرفتار. علی بود، علی بود در آن جمع گرفتار، مرا کشت، مرا کشت فشار در و دیوار. به جز محسن امان جا نشد کس سپر من، بیا ای پسر من، بیا ای پسر من. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بی مقدمه یه جمله عرض کنم، اگر اینجا نمیگذاشتن اینجوری به خانه امیرالمؤمنین هجوم بیاد. غروب بود و زنی بیقرار تنها، غروب بود و هوا سرخ و باد سیاه، و زینبی که در آن گیر و دار تنها بود، دفعه دید دورش ریختند، دورش میچرخن، این زن و بچه به او پناه بردن. دشمنم هجوم آورده خیمه رو با آتش میکشد، خودشو به امام سجاد فرساند، ولی خدا چه کنیم، بمانیم و بسوزیم. فرمود علیکن بالفرار. اما از این صحنه سنگین 80 و اندی زن و کودک از همون مسیر فرار میکنن که چند هزار لشکر جرار به سوی خیمه هجوم آوردن. اینان که طبل خاتمه جنگ میزنن، دیگر چرا به خیمه ما سنگ میزنند؟ السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین.